اون شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر واقعا نیاز خودتون.
ببینید من عرض کردم در هیچ فناوری در هیچ صنعتی، حتی صنایع سنتی مثل خودرو، هیچ کشوری در دنیا نیست که همه چیز رو خودش تولید
کنه. نه اون بخشی که مربوط به خودمونه بسازیم، ما بقیش هم کمک بگیریم.
در این مورد مشخص من عرض کنم، اصلا تعریف این سامانه یک سامانه گسترده هست، اصلا تمرکز توش نیست. بنابراین این که ما بخوایم این رو داخلی بکنیم مثلا امکان نداره.
من منظورم چیز دیگه، شاید روشن‌تر بگم، ما میخوایم سهم خوبی در این گستره جهانی داشته باشیم. سوالم فکر کنم دیگه روشن گفتم. چجوری میتونیم اینترنت خودمون رو به گونه‌ای طراحی بکنیم که سهمی خوب در سطح جهان داشته باشیم و هممون بهره ببریم، یعنی کسب و کارها لذت ببرن، مردم به راحتی ارتباط برقرار کنن، یک امنیت شبکه داشته باشیم که دیگه تهدید نشه. آقای مشعلی پاسخ بدم و جناب آقای مهندس صحبت به شما برمیگردیم. آیا این محقق میتونه بشه؟
خدمت شما عرض کنم که من با صحبت‌های مهندس موافقم. نکته‌ای که اینجا وجود داره عرض کردم، باید تفکیک کنیم این دوتا رو. واقعا تفکیک کننده نکردن اینها باعث میشه که ما از در واقع اصل موضوع فکر کنم زاویه بگیریم و دور بشیم. نکته‌ای که اینجا خیلی حائز اهمیت هست اینه که هر کدوم اینها یک کاربرد کاملا مشخص دارن. ببینید الان در خود امریکا هم چیزی که من میدونم اینه که دنبال این هستن که یک شبکه ملی برای خودشون راه بندازن، یعنی الان دنبال این هستن، اصلا کل کشور های توسعه یافته. ولی ما باید قبول کنیم ما نه امروز کره جنوبی هستیم، نه فرانسه هستیم، نه چین هستیم که بیایم بگیم که ما میخوایم امروز این کار، یا نه روسیه هستیم، این کشورهایی که در واقع این کار رو انجام دادن، بگیم که ما امروز داریم این کار رو انجام میدیم. نکته که خیلی ساده هست اینه که شما وقتی که یک سرمایه گذاری رو در جایی انجام میدید، بازگشت اون سرمایه براتون خیلی حائز اهمیت هست. یه سری از کسب و کارهای ما اومدن روی یک سری از این شبکه ها سرمایه گذاری کردن. برای مثال تو اینستاگرام اومدن یک سرمایه گذاری کردن. امروز شما میخوای این رو بیارید مثلا روی بستر در واقع شبکه ملی و یه شبکه اجتماعی رو که وجود داره در اختیارش قرار بدین. قطعا داشتن یک شبکه داخلی یک سری مزایای خوب رو میتونه ایجاد بکنه، مزایایی که در واقع به صورت تئوری خیلی ارزشمنده، مثل سرعت بالا، مثل داشتن ترانزکشن امن یا تراکنش امن، اینا خیلی ارزشمنده. اما تو واقعیت باید ببینیم که وقتی که این اتفاق میفته آیا واقعا سرعت همونه؟ ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم نه، به مراتب این سرعت پایین تر هست و اصلا بستری نیستش که اینها بتونن این ارتباط رو بگیرن.
درسته، من میخوام به مثال عینی بزنم. جناب مهندس کلایی مثال خیلی قشنگی زدن.
بله.
ما نمیتونیم خودمون ایزوله کنیم، از جهان دور بکنیم.
بله.
یه مثال خیلی ملموس میزنم، شبکه ارتباطی راه ها و جاده ها، ما ترانزیت جهانی داریم دیگه.
بله.
میبرن. ما قبلا راههای مال رو داشتیم، راههای خاکی داشتیم، شوسه داشتیم، بعد جاده‌ای شد، بعد اومدن اتوبان ها رو زدن. اتوبان ها مانع از این نشدن که اون جاده ها بسته بشه، اون جاده ها همچنان هستن. شبکه های اطلاعات هم همین هستن. به نظر میرسه این شبکه جهانی اطلاعات که خیلی هم جاش ضروریه، ما هم میتونیم در کنار شبکه خودمون رو بزنیم. حالا شما میگید دیدگاه جایگزین شاید جذاب نباشد، ولی من اعتقاد دارم ضروری است. همونجور که چین احساس نیاز کرده، اونم که از اول اینترنت رو نداشت یا فرانسه نداشت، ما هم الان شاید این احساس می شود که نیاز داشته باشیم به شبکه ملی اطلاعات که برای خودمون به گوشه‌ای داشته باشیم، لااقل مراودات معمولمون، سایت‌های خودمون و آن چیزی که ضروره. آن بخشی که به جهانی است کاملا با شما هم عقیده هستم، به سرسازی خوب باید بشه نگاه مثبت داشته باشیم. جناب مهندس احمدیان، دیدگاه شما رو هم میخوام جویا بشم، چقدر با دیدگاه من موافقید؟ آیا معتقد هستید ما ایرانیان می توانیم یا زمانش رسیده که پا بذاریم ولو شکست بخوریم ولی شروع کنیم؟ یعنی که نمیگید نه اساسا اشتباه هست.
ببینید من با فرمایش شما موافقم، منتهی مراتب ما یه خطکش نیاز داریم که دوستانم در واقع اشاره داشتن. ببینید اینکه ما شبکه خودمون رو داشته باشیم به عنوان یک شبکه ملی، حالا میخوایم اسمش رو بذاریم اینترنت ملی، اینترنت ملی، من کاری با این ندارم، قطعا مفیده. مفید کجاست؟ جایی که ما میخواییم در مورد خدمات دولت پایه صحبت کنیم، یعنی خدماتی که دولت خواهد به مردم بده.
بله.
جایی که میخواییم در مورد سرویس های عمومی مورد نیاز مردم صحبت کنیم، که این سرویس های عمومی میتونه از طریق بخش خصوصی، مثلا شما میخواهید میگید که خب چه اشکال داره من یک سرویسی که مردم نیاز دارن باش برای حمل و نقل تو شهر استفاده میکنم، مثل این کسب و کارهایی هستم، اینو بذارم رو شبکه ملی. من میگم هیچ اشکالی نداره، میتونید بذارید شبکه ملی و هیچ فرقی هم نداره، اسمش هر چی بخواد باشه. ولی جایی که ما صحبت تعامل میخوایم بکنیم با فضای بین الملل، قطعا این دیگه ما نمیتونیم بگیم شبکه ملی داریم که به اینترنت وصلش کنیم. خب دیگه ملی بودنش یه جایی تحت شعاع قرار میگیره و ایزوله بودن یا ایزوله فکر کردن برای سرویس‌های عمومی زیر سوال میره. من میخوام بگم که ما باید یه سری کارهای رو انجام بدیم در تکمیل فرمایشات دوستان. ببینید ما اولا نیاز داریم به یه مدل جامع برای این چیزی که اسمشو میذاریم شبکه ملی یا اینترنت ملی یا هر چیز دیگه. باید در مورد این مدل با کسب و کارها و با مردم گفتگو و تعامل کنیم، یعنی شفاف کنیم این اکوسیستمی که ما داریم درش صحبت میکنیم چی جوری شکل گرفته و حتما بگیم که مدل‌های ارزیابی و مدل‌های توسعه‌مون به چه صورته. اینجوری اون اعتماد و اون قوت قلب رو شاید بتونیم به جامعه منتقل کنیم.
بله.
نکته بعدی که وجود داره اینی که ما یه جاهایی به هر حال ضعف داریم و بعد این ضعف رو پوشش بدیم. تو قسمت قبلی عرض بنده که ناقصمون همینه. ببینید اگر قراره که ما بیاییم بگیم که در شبکه ملی سرچ انجین خودمون رو داریم، این اتفاق یه روزه اتفاق نمیفته.
بله.
چرا؟ چون ما در همین کشور در کشورمون تلاش کردیم که سرچ انجین داشته باشیم، اما در قطعی اینترنت نشون داده که ما خیلی جای کار داریم و نتونست پاسخ خوب باشه. الان رو حل کنیم، باید در واقع هم تأمل کنیم، هم صبر کنیم، هم مدل‌های بهتری رو بذاریم.
دقیقاً من فکر می‌کنم اتفاقاً آزمون قشنگی بود. قطعی اینترنت آزمون خوبی بود برای اینکه بسنجیم ما کجا بودیم. اشکالمون رو بفهمیم و واقعاً حلش بکنیم.
تفکرمون در خصوص مثلا توسعه همین موتورهای جستجو تفکر اقتصادی و تفکر بهینه‌ای نبود. چرا؟ چون نتونست پاسخگوی نیاز من دانشگاهی، نیاز من کسب و کار در یک جستجوی ساده باشه.
تا این یعنی فرصت برای شما، من و دیگران که بریم و تولید کنیم. وقتی این ایرادو می‌بینیم تولیدش بکنیم.
این اتفاق به راحتی نمی‌افته. می‌دونید چرا؟ چون این اتفاق ببینید ما منابعی که نیاز داریم، منابعی هست که اساساً در دسترس ما نیست در فضای داخلی.
درست.
ما باید بریم ببینید بخشی از اینا در مورد همین مثال در مورد همین سرچ انجین می‌زنم. بخشی از اینها در طول زمان کامل میشه.
درسته.
یعنی مثلا گوگل بر اساس مراجعاتی که بهش داشت پایگاه داده قوی تری شد.
درسته.
و بخشی از اونها بابت دسترسی به منابع اطلاعاتی.
درسته. من یه مثال تاریخی بزنم برمیگردم به شما. جمانس احمدیان که لودمنه رو که خوندید.
بله.
همه اسمش رو شنیدیم. اصلا ریشه این کتاب خیلی جالبه. نشون بدم ما ایرانیان چقدر جویای علم بودیم. برای اینکه اون داستان‌ها فقط در هندوستان بوده، یک نفر مأمور می‌شود، با هزاران سختی و دشواری می‌رود و مطالب اون کتاب رو نسخه برداری می‌کنه. یعنی ایرانیان برای یافتن علم که سرچشمش اون موقع اون داستان‌های حکیمانه بوده، جانشون رو به خطر انداختن. یعنی امروز ما اینقدر وضعیتمون وخیم‌تری که به خاطر دریافت علم بخوایم پا پس بکشیم، میگیم نه چون در ایران نیستش، فقط در خارجه، ما دیگه نیازی نداریم. من تصور میکنم که واقعا باز یک نوع نگرش باید داشته باشیم.
نه من فقط میخوام یه نکته رو عرض کنم که نه نظر من، نه نظر هیچ کدوم از دوستان این نبوده که ما خواب پس بکشیم و یا نمیتوانیم. من میگم ما نیاز داریم که مدلمون مدل جامع‌تر و هوشمندانه تری باشه.
دقیقا.
نمیتونیم یک شبه تصمیم بگیریم و یک کاری رو انجام بدیم. ما نیاز داریم مدل‌هایی داشته باشیم که اکوسیستم اون رو دچار چالش نکنه.
اتفاقا ما هم همین رو میگیم، میگم به خاطر رسیدن به اون مدل‌ها باید گام برداریم.
قطعا به نظر من این گام‌ها شروع شده، ولی این گام‌ها باید فرهنگ‌سازی و آموزش بیشتری رو میطلبه که جامع‌تر و کامل‌تر باشه.
انشالله. اتاق فرمان، برمیگردیم به شما. بس.
در دنیای امروز اقتصاد دیجیتال انقلاب صنعتی چهارم این شبکه اقتصادی پیشرفته را ایجاد کرده است که فرد می تواند با بهره مندی از فناوری اطلاعات مدرن به تمام کالاها و خدمات دسترسی داشته باشد. دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی:
ما خوشبختانه وضعیتمون در اقتصاد دیجیتال خیلی خوب هست. علتش هم حالا شاید جالب نباشه این رو بگم، ولی اجازه بدید بگم. علتش این هستش ما در دولت جای متناظر اقتصاد دیجیتال نداشتیم. اگر اقتصاد دیجیتال داشتیم که درک نکرده باشه فضای و شرایط عصر فضای مجازی رو و بخواهد با شرایط عصر صنعتی این فضا رو مدیریت بکنه، شاید ما وضع به این خوبی نداشته باشیم. من خبر خوب به مردم بدم، ما واقعا در بعضی از خدمات، شما همین خدمات فرض کنید تاکسی شهری، همین خدمات خرده فروشی و عرضم به حضور شما خدمات بانکی، خدمات بیمه‌ای. شما اینا رو اگر نگاه بکنید و به زودی انشالله امیدوار هستیم با بحث اصلاحاتی که در نظام بهداشت صورت میگیره در خدمات بهداشتی در فضای مجازی و سایر برنامه‌هایی که ما داریم با وزارتخونه‌ها جلو میبریم، امیدوار هستیم جلسه‌ای هم با وزیر محترم آموزش و پرورش داشتیم در نظام آموزشی داشته باشیم که ما گذر کنیم از نظام آموزشی مدرسه.
سپاسگزارم. خبر خوبی رو اعلام کردن همکار ارجمندمون در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات. البته باید بپذیریم که دیدگاه مختلف وجود داره، کارشناسان مختلفی دلسوزانه دارن نگاه میکنن و اگر نظری و دیدگاهی مبنی بر این هستش که تحققش به سرعت و به زودی امکان نداره مگر اینکه واقعا یک اتفاق عجیبی رخ بده تا این مسئله شکل بگیره، ما برای همه دیدگاه ها احترام قائل هستیم. چرا مهندس کلاهی بزرگوار، شما به یک منتقد دلسوز دارید میگید که محقق نمیشود مگر اینکه یک سری چیزا رو داشته باشیم. چه جوری محقق میشود واقعا اگر بخوایم محقق بشه؟
من عرضم این نبود. ببینید تعریفی که شما میفرمایید باید ببینیم چیه. شبکه ملی اطلاعات میتواند محقق بشه و چیز خوبی هم هست. من عرضم اینه که دیدگاه یا رویکرد استراتژیک ما چی هست نسبت به این شبکه. عرضم کردم ما یک دیدگاه میتونه این باشه که این شبکه کمک کنه به کسب و کارها در کنار اینترنت و در کنار ارتباط ما به دنیا که لزوم داره، همطور که گفتیم ما باید بریم از هندوستان مثلا علمشو بیاریم، اتفاقا الان در حوزه آی‌تی دوباره باید بریم هندوستان این کارو بکنیم. یکی هم این که ما به عنوان جایگزین بهش نگاه کنیم. اتفاقا من عرض میکنم خدمتون الان در این مقطع من فکر میکنم ما باید به عنوان جایگزین بهش نگاه کنیم و من فکر میکنم باید بریم همه گیر و گراش رو برطرف بکنیم چون شرایط ما شرایط خاصیه. بله این شرایط شرایط خاصیه و ما اتفاقا حتما باید گیر و گراش رو برطرف بکنیم که اگر احیانا اتفاقی افتاد خدای نکرده مردم کمترین لطمه رو ببینن. این دیدگاه من در حال حاضر هست ولی به صورت کلی وقتی در مورد مسائل فنی ما صحبت میکنیم، در مورد یک صنعت صحبت میکنیم، من به شدت مخالف رویکردهای شعاری هستم. این که میگیم ما میتوانیم، ما میتوانیم، بله ما همه کار میتونیم بکنیم، ولی باید اون کاری رو انجام بدیم که کار درست هست، ارزش افزوده بالاتری داره، ثروت برای ما ایجاد میکنه، آبرو برای ما ایجاد میکنه و باعث میشه کیفیت کار ما بهبود پیدا بکنه. من یه مثال مجبورم یه مقدار مثال عامیانه بزنم برای اینکه جا بندازم موضوع رو. ما میتونیم بریم تو کوچه خودمون فوتبال بازی کنیم، گل کوچیک بازی کنیم، خیلی هم لذت ببریم، بازیکنای خیلی خوبی هم داشته باشیم. ولی میتونیم بر مبنای استانداردهای بین‌المللی، بر مبنای قوانین بین‌المللی، با ارجاد ارتباط با خارج از کشور فوتبال بازی کنیم، بازیکن بفرستیم، بازیکن بگیریم، مربی بفرستیم، مربی بگیریم، از سیستمای اونا استفاده کنیم، یه جاهای خودمون یه کاری رو انجام بدیم و نهایتاً باعث بشیم که مثلا یکی از بازیکنای ما به سطحی برسه که مثلا گل دهه رو در لیگ انگلیس بزنه. این دقیقاً اطلاع در واقع نحوه بازی کردن یا استراتژیه که در همه صنایع ما به خصوص در حوزه آیتی میتونه بیفته و باید بیفته. ولی تأکید میکنم در حال حاضر اتفاقاً من فکر میکنم به خاطر شرایط ویژه کشور باید بریم گیروگرو را در بیاریم و شبکه ملی اطلاعات رو به عنوان یک جایگزین ببینیم.
سپاسگزارم. جناب مهندس مشهدی.
والا خدمت شما، من داشتم یه لحظه به تاریخ نگاه میکردم. ما از سال 1184 یک استارتی رو بر روی در واقع شبکه ملی اطلاعات زدیم. از سال 1184 تا امروز که ما خدمت شما هستیم ببینیم چند سال گذشته و طی این در واقع حالا 14-15 سالی که اومده گذشته چرا شبکه ملی در واقع اطلاعات محقق نشده؟ فکر می‌کنم بخش خیلی زیادش برمیگرده به صحبت‌هایی که دوستان فرمودن، چه جناب مهندس کلاهی چه جناب مهندس احمدیان، راجع به اینکه ما بستر این در واقع شبکه ملی اطلاعات رو به صورت کامل هنوز نداریم. قطعا باید به این سمت حرکت کنیم. باز من هم رو این تاکید میکنم ما باید به این سمت بریم که شبکه ملی اطلاعات رو داشته باشیم، اما این چند تا لازمه داره. یکی این که ما قطعا یک دفعه وارد شبکه ملی اطلاعات نخواهیم شد. ما میتونیم در واقع پله پله و گام به گام شروع بکنیم، یک سری از خدمات مثلا دولتی رو وارد این حوزه بکنیم و اجازه بدیم فعلا کسب و کارها در حوزه‌ای که دارن کار میکنن برن جلو تا یک مقداری در واقع ما این بر بستر رو براشون آماده بکنیم که حداقل یک معادل سازی بشه و اینها رو بتونیم انتقال بدیم.
اینو یعنی شما باز معتقد هستید دولت باید باشه تو این قضیه؟ سوال
کلیدی. قطعاً هم دولت هم خود در واقع شرکت هایی که در حوزه دانش بنیان دارن کار میکنن، چون اصلا ما وقتی راجع به شبکه ملی اطلاعات صحبت میکنیم یه بخش عظیمش راجع به خصوصی سازیه.
موضوع من همینه، میگم شاید عدم تحقق اون مسئله با این بوده که دولت فقط انشاشو خونده برای ما این سالها، اما اگر میذاشت شرکت خصوصی و دانش بنیان کار خودشونو بکنن بر اساس نیازشون شبکه هم تولید میکردن و بعد دولت فقط سیاست گذاریشو انجام میداد.
بله.
ولی تا زمانی که دولت میخواد انشا بنویسه و شعار بده خب تحقق پیدا نخواهد کرد.
قطعا. و ما باید تو این حوزه خواهشی که در واقع از همه مسئولین بکنیم اینه که یه مقدار دست شرکت های خصوصی رو باز بذارن، چون ما تو بحث دیتا سنتر الان واقعا خیلی در واقع شکاف داریم و تو این حوزه باید دوستان بتونن کارهای عظیمتری رو انجام بدن، تسهیلاتی باید براشون در واقع در نظر گرفته بشه. بحث بعدی بحث فرهنگ سازیه. ما معمولا میریم یه کاری رو انجام میدیم بعد تازه به این فکر میافتیم که خب راجبش چرا ما فرهنگ سازی نکردیم. این که امروز اگه احساس امنیت وجود نداره بخشش به خاطر همین موضوع است.
آقای دکتر، آقای مهندس احمدیان، دو دقیقه فرصت دارید.
خواهش میکنم. ببینید، من نکته‌ای که میخوام عرض کنم به عنوان جمع‌بندی اینه که ما نیاز به شبکه ملی خودمان داریم. این باید در یه بازه زمانی معقول اتفاق بیفته. بخش خصوصی باید در تکمیل این مسیر، در تحقق این مسیر احساس مسئولیت کنه. صرف ساخت این مسئله به حاکمیت بر نمیگرده، گرچه اساس شبکه یک گاورننس خاص به خودش رو میخواد.
بلی.
و نه تنها سیاست گذاری بلکه اون رگولیشن و حاکمیت و تدوین فرایندهای نظارتی درست و تدبیر برای مسائل داوری در شبکه قسم مسائلی که سمت دولت باید سازماندهی بشه. ما باید در فاز اول کسب و کارهایی که در واقع سرویس های مردم پایه در جغرافی ایران هستن رو به سمت این شبکه سوق بدیم. حرکت به سمت این شبکه مستلزم زمان، درگیر شدن مردم، فهم درست این مسیر از طریق مردم و منظورم از مردم شامل کسب و کارام هست که این اتفاق در واقع بیفته. من فکر میکنم نباید خیلی در مورد بایدها و نبایدها که آقا نباید چنین چیزی باشه نباید صحبت کنیم، باید از این مرحله باید بگذریم. الان مرحله باید وارد بشیم که بگیم خب این شبکه چقدر پایداره، چقدر میتونه کمک کنه و گام های تکمیلش به چه صورت خواهد بود. این در یک میز گفتگو بین دولت و بخش خصوصی و مردم قابل انجام.
انشالله که چنین نشستی تحقق پیدا بکنه. دولت همراه کارشناسانی که واقعا دانشگاه هستن دل سوزانه دارن حمایت میکنن از فضای کسب و کارها با این وضعیت دشوار شکل بگیره و یک نگاه تعقلی اتفاق بیفته که فقط شعار ندیم یا دل خوشمونک نباشه و هر صورت نظر همه صائب باشه. این برنامه سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دکتر حمیدرضا احمدیان، کارشناس نوآوری و اقتصاد هوشمند، مدیر کل سابق دفتر نوآوری حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات که صبورانه سوالای ما رو تاب آوردید، جناب آقای مهندس امیر مشهدی عزیز، کارآفرین حوزه آی تی، مدیر عامل یک از شرکت‌های فعال در این زمینه و مسلط به فناوری‌های روز از جمله آی او تی، جناب آقای مهندس کلاهی عزیز، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، فعال اقتصادی در حوزه آی سی تی و آی او تی، از شما هم بسیار سپاسگزارم. صبورانه با ما این برنامه رو انجام دادید. از شما تماشاگران و شنوندگان عزیز که برنامه هشتگ گفتگو رو پیگیری کردید سپاسگزارم. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم بهریه هستند، همکار دیگر ارجمندمون که برنامه ساز هستند، سرکار خانم شعار هماهنگی برنامه رو بر عهده داشتند و دیگر عزیزانی که این برنامه رو تهیه کردند در حوزه تصویر سرکار خانم مرنی، جناب آقای آپرویز، صدا بردار جناب آقای ملا کریمی عزیز. من فرهاد اسماعیلی افتخاری داشتم در خدمت شما باشم. خدا نگهدار عزیزان تا هشتگ گفتگوی دیگر.
یاران همراه، بامدادتون به خیر باشه. این برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو بود که تقدیم شما خوبان شنونده شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، بامدادتون به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. جا داره که فرارسیدن میلاد با سرسعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و مناسبت روز جوان رو به همه شما هموطنان عزیز جان، به ویژه جوانای مهربون و دوست داشتنی کشور عزیزمون ایران، تبریک و تهنیت و شاد باش بگیم. اما در این روزهایی که هممون درگیر ویروس منحوس کرونا هستیم، خوبه که دست توسل به ائمه اطهار هم ببندیم و از اونها مدد بگیریم. دعوتو میکنم در این لحظه سخنان مقام معظم رهبری و دعای هفتم صحیفه سجادیه رو بشنویم.
قرآن کریم به ما دستور میده: قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمی کنه چه حوادث طبیعی چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواییم. دعا یعنی این که ما با خدای متعال حرف بزنیم، از خدای متعال بخواییم. بنده خیلی هم امیدوار هستم به دل پاک و صاف جوانها به خصوص و عناصر مؤمن و متقی و پرهیزگار، که اینها واقعا می توانند با دعای خودشون بلاهای بزرگ رو دفع کنند، می توانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و نبی مکرم اسلام، می توانند خیلی از مشکلات رو برطرف کنند. به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه، من توصیه می کنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا: یا من تحل بهی عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره.
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود.
و یا من یفتو بی حد الشدائد.
و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد.
و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج.
و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست.
ذلت لقدرتك الصعاب.
سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند.
و تسببت بلطفك الاسباب.
و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند.
و جرا بقدرتك القضاء.
فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد.
و مضت على ارادتك الاشیاء.
و چیزها به اراده تو موجود شود.
فهیا بمشیتك دون قولك مؤتمرا.
و خواست تو را بی آن که بگویی فرمان برند.
و به ارادتك دون نهیك منزجرا.
و از آنچه خواست تو نیست بی آن که بگویی رو بگرداند.
انت المدعو للمهمات.
تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش.
و انت المفزع فی الملمات،
و در ناگواری ها به دو پناه بر.
لا یندفع منها الا ما دفع،
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی.
و لا ینکشف منها الا ما کشف،
هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.
وقد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی ثقلو،
ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است.
و الم بی ما قد بهضنی حملو،
و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد.
و بقدرتک اوردته علی،
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده و به سوی من روان کرده.
و بسلطانک وجهته الی،
آنچه تو بر من وارد آورده ای
فلا مصدر لما اورد،
هیچ کس باز نبرد.
ولا صارف لما وجه،
و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگردان.
ولا فاتح لما اغلق،
و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست.
ولا مغلق لما فتح،
دری را که تو بسته باشی کس نگشاید.
ولا میسر لما عسر،
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند.
ولا ناصر لمن خذل،
آن کس را که تو خوار گردانی کسی مدد نرساند.
فصل على محمد و آله،
پس بر محمد و خاندانش درود فرست.
و افتح لی یا رب باب الفرج بطوله،
ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهمی بحوله،
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکاوت،
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سألت،
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم.
و هب لی من لدنک رحمتن و فرجن هنیئا،
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و اجعل لی من عندک مخرجن و حیا،
راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم ده.
ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهدی فروضیک و استعمالی سنتیک،
و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بی یا رب ذرعا،
ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما،
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده.
و انت القادر على کشف ما منیت به،
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعت فی،
و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلک و این لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم،
بس با من چنین کن اگرچه شاگسته یا نباشم ای صاحب عرش بزرگ.
در لحظه های ناب سحرگاهی هستیم، فرصت هایی که منتهی میشن به لحظات ناب و ملکوتی از آن صبح به افق تهران. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ ناب و ملکوتی از آن صبح به وقت شرعی و به افق تهران از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 5:19 تنین انداز خواهد شد. همراه میشیم با ویژه برنامه از آنگاهی رادیو گفتگو تا طلوع سحر.
انتظار دقیق